میشیم که با ما در تماس باشید و برنامه های خودتون رو مورد نقد و بررسی قرار بدید. اگر در خصوص برنامه های شبکه رادیوی گفتگو هم نظری دارید، میتونید به روابط عمومی سازمان تماس بگیرید. 162 همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد و به سمع همکاران بنده خواهند رسوند. از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم. وقت شما به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، ساعت 13:35 هست. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکاران بنده با بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان هستند. عصر بسیار خوب و خوش رو برای یکایک شما آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی،
اجرا، تقنین و قضا سه مؤلفه جریانساز و راهبردی در دستگاه قوه قضایی است که اصلاح و ارتقای تشکیلات آن کاملا فراسازمانی بوده و تغییر و اصلاح آن مستلزم تعامل نظاممند با سایر قوا و سازمان هاست. حال سوال اینجاست، سازوکار اصلاح و ارتقای قوه قضایی از حیث تشکیلاتی و بهبود سازمانی کدامند؟ مهمترین چالش های اجرایی قوه قضایی مربوط به کدام موارد ساختاری است و در عرصه قضا که اصلی ترین وظیفه قوه قضایی است کدام چالش ها وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش ها و سوالات دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالیم که برنامه گفتگوی اجتماعی رو انتخاب کردید. موضوع امروز گفتگوی اجتماعی در حقیقت اصلاحات و چالش‌های اون در قوه قضاییه هست که با حضور کارشناسان ارجمند موارد رو پی می‌گیریم. فراموش نفرمایید شماره پیامک ما 301035 رو و دعوت میکنم که نظراتتون رو برای ما پیامک بفرمید. امروز در خدمت اساتید و مهمانان ارجمند هستیم. جناب آقای حکیمزاده از وکلای محترم. جناب آقای وکیلزاده خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتون هستم.
بله. و جناب آقای سید حمیدرضا حسینی، رئیس محترم شعبه دو حقوقی دادگاه عمومی بهارستان. سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون و هفته قوه قضاییه رو خدمت همه تلاشگران عرصه قضا تبریک عرض میکنم، هم از همکاران قضاییم و کارمندان محترم و پرسنل اداری دستگاه قضایی. و جا داره که در این ایام یاد و خاطره معمار بزرگ دستگاه قضایی ایران، شهید بهشتی رو گرامی بداریم. در خدمت هستم.
بسیار متشکر. و جناب آقای جواد یدایی امناب، دادرس محترم محاکم حقوقی. سلام، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، بالاخص شنوندگان عزیز. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. یادآوری میکنم که جهت استحضار شما شنوندگان عزیز، جناب آقای سید میثم حکیمزاده معتقدند که از وکلای محترم هستند، معتقدند که در حقیقت برای برطرف شدن چالش‌ها در اصلاحات در امور مربوط به قوه قضاییه دو رویکرد بیرونی و داخلی وجود داره. بخشی رو مردم محترم باید در نگرشون در حقیقت تغییرات به وجود بیاد، من حالا میگم فرهنگ سازی باید بشه با این تعبیر، و بخشی هم داخلی در حوزه فرایندها. و دوستان ارجمند دیگر، جناب آقای حسینی و جناب آقای یدایی، هم معتقدند که اصلاحات در فرایندها و قوانین باید شکل بگیره. ازتون دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت کارشناسان خواهیم بود.
نبی الله کرمی، رئیس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری و رئیس هیئت تخصصی کار بیمه تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری هستم. در بحث قضا مشکلی که ما الان داریم جوان بودن قضات هست.
من نغمه شمیرانی وکیل پایه که دادگستری هستم. مشکلات دستگاه قضا که خب حالا انشاءالله که بهش رسیدگی بشه و اجرایی بشه، یکی نداشتن قضات کافی.
در بحث تعداد قوانینی است که تنقیح نشدن و به روز نیستن، حجم بالای شکایت مردمی به خاطر مسائل اقتصادی اجتماعی و همچنین اختلافاتی که در بین اونها بیشتر وفور پیدا کرده.
دوم این که پرونده ها دیر به دیر رسیدگی میشه، یعنی یه دفعه شما از زمانی که ورود پیدا میکنه یه پرونده رو میخوای مشکلتو حل کنی، یه دفعه تا وقت بهت بدن و تا بخوان رأی صادر بشه دقیقا یک سال طول میکشه یا شاید بیشتر.
افشار هستم بنده از قضات دیوان عدالت اداری. قوانینی که در حوزه اجرا محول شده به قوه قضاییه و از باب احکامی که مورد استفاده قرار میگیره، بعضی از قوانین به روز هست. متاسفانه بعضی از قوانین هم مثل قانون تجارت برمیگرده به سال 1311 و اصلاحیش در مورد شرکت‌های سهامی به 1347. ضرورت داره که حوزه اجرا در عصر حاضر در دنیای امروز واقعا این ضرورت احساس میشه که باید این قوانین اصلاح بشن.
حقوق غیر مکفی بودن در مقایسه با شغل مشابه مثل وکالت و عدم کفایت حقوق برای قضات و همچنین تورمی که در جامعه وجود داره، اینا مشکلاتی است که ما در عرصه قضا داریم.
شما مراجعه میکنی به کلانتری، میگی که یک مامور بده مثلا حالا من ببرم برای کار. نه، مامورا نیستن، همه شیفتن. برو دوشنبه دیگه بیا، برو نمیدونم چهارشنبه دیگه سر بزن. همین باعث میشه که اختلال پیدا کنه تو اون روند پرونده، حالا کیفری پرونده ای که حالا به قول برگفتنی باید برسه به جایی که یه چیزی دست موکل گرفته بشه که بخواد به عنوان اجرایی بره دنبال جلب طرف یا هر چیزی.
در بحث اجرا مشکلات ما الان دادرسی های متعدد هست. مثلا یک پرونده خیلی ساده باید دادسرا اظهار نظر بکنه یا در دیوان هیئت های ادارات اظهار نظر بکنه، بعدن اعتراض بشه به دادگاه بره، در دادگاه مجددن تجدید نظر بره، اعاده دادرسی بره، حتی اگر رأی قطعی صادر شد دوباره مشمول موارد بازنگری های مجدد بشه.
سالها حدودا شاید 15-20 سال گذشته پلیس قضایی رو داشتیم و متاسفانه در اصلاحاتی که انجام شد این حذف شد.
اجرای ما همین مشکل داره که اطاله روند دادرسی اینقدر طولانی شده.
اصلاح قوانین که ببینید خودشون یه سری تبصره و ماده و الحاقیه میزنن به بعضی از مواد، ولی باور کنید بعضی از اون مواد هم خودش اجرایی شدنی نیست.
در حوزه اجرا قوانین خوبی اخیراً چند سال اخیر تصویب شده، منتها ما با ضعف اجرا مواجهیم.
در بحث تقنین تنقیح قوانین ما وجود نداره. قانون در مجلس هر روز تکرار میشه، میاد تصویب میشه، اما عقبه قانون که به روز هست نیست، توجه نمیشه و قانون رو اصلاح نمیکنن. مثلا نگهداری حیوانات مثل سگ و غیره در منازل، در آپارتمان ها، این قانون در سالهای بسیار طولانی ممنوعیت ایجاد کرده، الان به روز نیست و قانون مشابه همین مسائل و قوانین دیگر به روز نیست، ولی جامعه هم به خاطر به روز نبودن قوانین و تغییر بنیادین مجازات ها و قرارداد ها و روابط اجتماعی و حقوقی مردم، قانون هم نمیتونه این فصل خطاب قرار بگیره. من اعتقاد دارم که این سه تا مشکل رو اگر در قوه قضاییه به کمک مجلس حل بکنن، مردم آرامش بیشتری پیدا میکنن و مشکلات از این دست کمتر خواهد شد.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید و نظرات کارشناسان، صاحب نظران و در خدمت مردم عزیزمون رو شنیدید که عمدتاً حوزه‌های اجرایی رو از موارد داخلی گرفته تا سایر موارد در حقیقت بیشتر مد نظر قرار داده بودن. البته به روز بودن هم مواردی بود، حالا من یادداشت کردم برخی از نکات رو خدمت کارشناسان خواهیم بود. اما از اینجایی که ما در حقیقت سه مهمان ارجمند داریم و بحث رو باید هدفمند پیش ببریم، قبل از اینکه نقطه نظرات و اون نکات جالبی که فرمودید هر کی از شما عزیزان مطرح بکنم، اجازه بفرمایید طبق اون دسته‌بندی ابتدایی پیش بریم. خب قوه قضاییه خیلی از کارها و تغییراتش یعنی اصلاحاتش مستلزم کار بین بخشیه میان قوای دیگه است. اگه تقنین هستش، اگه اجرا هستش، اگه قضا هست، بالاخره با جاهای دیگه هم در ارتباط هست و شاید بتونیم اصطلاح در حقیقت فراسازمانی رو به کار ببریم. از جناب آقای حکیمزاده میپرسم که مختصری در این سه حوزه اجرا، تقنین و قضا صحبت بفرمایید و بعد راجع به چالش ها.
عرض کنم خدمت شما که قطعا مؤثرترین بخشی که میتونه به قوه قضاییه کمک بکنه بخش تقنینیه نظام هست. هر نظامی مقدمه بحث قضا، بحث تقنین تشکیل دهنده و مشخص کننده وظایف به هر حال اون قوه قضایی هست و میتونه یک خط مشخصی رو در اختیار قوه قضایی قرار بده تا وظایف خودش رو به نحو احسن به اجرا برسونه. بنابراین من فکر میکنم بیش از هر چیز قوه مقننه باید خودش رو مکلف بدونه در بحث اصلاحات، بازوی کمکی قوه قضاییه باشه. البته در این بحث قوه قضاییه و قوه مقننه باید تعامل بسیار خوب و مؤثری داشته باشن، چون به هر حال تشخیص این که چه قوانینی نیاز به اصلاح و بهبود داره، اجرای چه قوانینی با موانع و محدودیت ها مواجه هست و چه قوانینی ناکارآمد هستن یا تاریخ مصرفشون گذشته، عملا به عهده قوه قضاییه است. حالا قوه قضاییه که عرض میکنم به هر حال اهم از قضات هستن، کارکنان و در کنارش جامعه وکالت، جامعه حقوقی که تشخیص دهنده
این هست. مهمترین رو شما تقنین میدونید؟ بله. اجرا و قضا رو وزنش رو به چه صورت میدونید؟
بحث اجرایی به هر حال باز هم در سایه تقنین هست که قوه مجریه هم ممکنه براش مسئولیت‌های پیشبینی بشه. حالا تو بحث تعزیرات حکومتی ما می‌بینیم یک سبقه شبه قضایی به دولت داده شده، یک سری اختیاراتی در این خصوص در اختیار قوه مجریه قرار داده شده تا به تخلفات تعزیراتی رسیدگی بکنه که اونجا هم قضات به کمک اجرا میاند و دولت رو کمک میکنن. بنابراین این در بحث اجرا هم قطعا اون وظایفی که قانونگذار مشخص کرده میتونه تعیین کننده باشه.
بسیار خوب. از جناب آقای حسینی سوال میکنم که راجب مؤلفه قضا هم مقداری برای ما صحبت بکنید. به هر حال درسته که مهمان ارجمند فرمودن قانونگذاری مهمه، خب قانون خوبی باید داشته باشیم به تعبیر ساده، و به هر حال توی اجرام قوه مجریه باید کمک بکنه. اما یک سوال به وجود میاد، آیا قوه قضاییه هر آن چیزی که از دستش برمی آمده و هر آن چی که قانون داشته و دستورالعمل مناسب بدان عمل کرده است یا خیر؟ چون نهایتاً آن چیزی که به دست مردم میرسه خروجی قوه قضاییه است. شاید ما مثلا فرض بفرمایید 100 قانون داشته باشیم، این مثاله، و از این 100 تا در اجرای فرض بفرمایید 70 تاش بتونیم موفق باشیم، اما اون حکمی که صادر میشه و خروجی که مردم میبینن مثلا یه دسته ای از زیر شاخه اینها خواهد بود، یعنی کم کم فیلتر میشه و دستبندی میشه. راجع به مؤلفه قضا هم مقداری صحبت بفرمایید که قاعدتا جایگاه بسیار مهمی باید داشته باشه.
خیلی ممنونم از جناب آقای حکیمزاده که مطالبی رو فرمودن. من اول به تعریض یک نکته رو عرض کنم.
بله.
اهمیت دستگاه قضایی خب بسیار زیاده، این تردیدی نیست.
دقیقاً.
منتها وجه عملی این قائل شدن به اهمیت در نهادهای غیر قضایی ما دقیقاً مثل وقتیه که به این برنامه اختصاص داده شده. یعنی موضوعی با این حجم از گستردگی و دامنه شمول راجع به یکی از قوای کشور که قوای خیلی مهم و حساسی هم هست محدود شده به یک وقت مختصری، اونم در ساعتی که انصافاً خب شنوندگان کمی داره. یعنی این نشانه از کم لطفیه که معمولا در حق دستگاه قضا لااقل نسبت به سایر قوا معمولا اعمال میشه.
البته تا اونجا که میدونم با هماهنگی قوه مقننه قضاییه موضوعات و مهمانان مطرح میشه،
خودمون هم نسبت به خودمون اجحاف
میکنه. حالا تایید کننده محترم این نکته ای باشه خدمت میگن که خدمتتون عرض
بکنم. عرض به حضور شما همچنان که استحضار دارید یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اختصاص داده شده که ذیل فصل هفتم و ما اصل ذیل فصل هفتم قانون اساسی و اصل 156 قوه قضاییه به عنوان قوه مستقلی تعریف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و وظیفش اونجا احصا شده تحت موارد متعددی که تحقق عدالت در واقع رسالت کلی قوه قضاییه تعیین شده.
بله.
همه ما ملتفت به اهمیت عدالت در ساختار اداره کشور و حکومتداری هستیم. این وعده الهی در آیه 117 سوره مبارکه هوده که خداوند بران نیست شهرهایی را که مردمان اصلاحگر دارند به ستم هلاک کند. معمولا در تفسیر این آیه هم سخن حکیمانه‌ای رو که منسوب به معصومه عبارت از الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم رو اشاره میکنن بهش که خب این نشان دهنده اهمیتیه که چه حکیمان ما و چه معصومان ما راجع به امر قضا بهش ملتفت بودند، اشاره کردند و تاکید داشتند. این که دستگاه قضایی در رسیدگی به امور و فصل خصومت‌ها وظیفه داره خب تردیدی نیست، مطابق بند یک همین اصلی که من خدمتون عرض کردم وظیفه اولیه قوه قضایی همین احصا شده، لکن وظایفش محدود به این نیست، مخصوصا راجع به گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و موارد دیگه که وظایف قوه قضایی است. و بر این مبنا وظایف و رسالت قوه قضاییه بسیار تعیین کننده در امر حکومتداری، مخصوصا امر حکومتداری مطلوب و حکومتدارانی دانشگاهی.
پس تأکید می‌فرمایید راجع به اینکه حالا به ادبیات بنده اون خروجی که مردم می‌بینن از قوه قضاییه خودش هم به تنهایی بسیار مؤثر، سوای اینکه حالا اگر قوانین نقص یا
بله من اگر یک کلمه بخوام جواب حضرت علی رو بدم، جواب سوال شما منفیه، یعنی مسلما قوه قضاییه دستاوردهاش برای اینکه اکتفا کنه بهش کافی نیست و همین که عنوان این برنامه‌ای که حضرت علی دارید اجرا میکنید چالش‌های اصلاح در دستگاه قضایی نشون میده که ما محتاج اصلاحیم و روند تکاملی و رو به پیشرفت رو باید طی کنیم.
بسیار عالی. اما از جناب آقای دکتر یدایی سوال میکنم که خب ما جناب دکتر حسینی فرمودن که داره فعالیتش رو انجام میده اما کافی نیست، قرار بهبود باشه به تعبیر من، نکاتی رو بفرمایید برای ما و شنوندگان از این که چه سازوکاری میتونه اتخاذ بکنه قوه قضاییه که هم در اون تشکیلاتی و هم از جهت سازمانی ساختاری برون تشکیلاتی در همه ابعاد به شرایط بهتر برسه. سازوکار اصلاح اگر نکاتی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم برای تحقق فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب که در 6 محور در زمان انتصاب ریاست محترم قوه قضایی تبیین فرمودند،
بله،
تمامی صاحب نظران و مردم معتقدند با وضعیت فعلی و این موقعیت کنونی نمیشه که این فرمایشات محقق بشه و قطعا بایستی یک سری اصلاحات صورت بگیره،
بله،
که این اصلاحات یک سریش همین آیه حسینی فرمودند در اون سازمانی هست و یک سری هم مثلا به خود قضایی و دستگاه قضایی و دادگستری ها برمیگرد، ولی به نظر خود من عمده اون به اصلاح موضوعاتی است که خارج از اختیار قوه قضایی است و اکثرا دیده نمیشه و همونطور که شما خودتون فرمودید مردم نتیجه کار رو میبینند و پشت پرده اون نواقص و ایرادهایی که هستش رو به دقت مثلا تحلیل نمی کنند و اینکه نیازه که این کارا انجام بشه. من در چند فصل حالا اینا رو تبیین کردم، اگر اجازه بفرمایید تک تکشو به صورت کوتاه و مختصر که وقت برنامه‌تون اجازه بده عرض کنم که بیشتر آشنا بشن.
بله خدمتتون خواهیم بود، فقط عنوان دسته‌بندیتون رو بفرمایید چون من تقسیم می‌کنم سوالتون.
من بیشتر برون سازمانی و نقش عوامل اجرایی رو عرض می‌کنم خدمتتون.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اما باز می‌گردم خدمت جناب سید میثم حکیم زاده که به هر حال کرسی وکالت هم دارند، قراره برای ما بفرمایند که بحث فرهنگی اشاره بهش داشتن که دیدگاه و نگرش مردم باید یک مقدار حالا کلمه اصلاح یا یک مقدار حالا کار فرهنگی روش بشه، مقداری راجع به این صحبت بکنید، مردم چه وظیفه‌ای دارن در این حوزه؟
عرض کنم من فکر میکنم مردم نگاهشون به قوه قضایی یک نگاه انحصارگرایانه برای حل اختلافاتشون هست، یعنی فکر میکنن تنها راه حل اختلاف محاکم، دادگاه‌ها و مراجع قضایی است، در حالی که اصلا اینطوری نیست. یعنی ما تو نظام‌های حقوقی مختلف وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم سخت‌ترین راه رو اختصاص میدن به قوه قضاییه.
راه دیگه هم مصادیق
شده. بله، مصادیق زیادی داره. ما بحث حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات رو، صلح و سازش رو داریم که در فرهنگ حقوقی، فرهنگ اجتماعی کشور خودمون هم جایگاه مناسبی رو داشته، ولی به تدریج کم رنگ شده متاسفانه، حالا به خاطر به دلایل مختلف که شاید نقش خانواده کمتر دیده شده توی اختلافات ما، شاید نقش کت خدامنشی بزرگ طرحای حالا یک مجموعه، یا نقش تخصص در نهادهای صنفی که به هر حال بسیاری از اختلافاتی که الان وجود داره اختلافات تجاری و بازرگانی است که هر کدوم از اونها یک صنفی متصدی رسیدگی به اونهاست که میتونه این صنف به عنوان یک نهاد متخصص و معتمد یک مرجع رسیدگی باشه. ولی خب این خودش نیازمند این هست که مقدمه سازی بشه و تخصص ایجاد بشه در این مجموعه، که حالا این برمیگرده به بحث درون سازمانی. ولی من تو بخش اصلاح روی کرده مردم و نگاه مردم به قوه قضاییه تکمیلا عرض بکنم خدمت شما، فکر میکنم مردم قبل از اینکه اختلاف پیش بیاد باید به فکر پیشگیری باشن.
یعنی بیاموزند،
بیاموزند که اگر قرار هست روابط اجتماعی خودشون، روابط خانوادگی خودشون رو، روابط معاملاتی خودشون رو شکل بدن، همه اینها رو با یک تدبیر و دوراندیشی حقوقی یا تدبیر و دوراندیشی اجتماعی و فرهنگی انجام بدن. یعنی ما باید کارها رو به سمت تخصصی شدن پیش ببریم، مردم ما بدونن حالا در حوزه معاملاتشون، روابط تجاریشون اگر قرار کاری انجام بدن، قراردادی رو تنظیم بکنن، حتی ساده ترین قراردادها که حالا مرسومش قراردادهای اجاره یا بیع هست، این رو با نظارت و با مشورت انجام بدن. حالا این نظارت و مشورت میتونه یک وکیل دادگستری باشه.
همین راجب این سوال دارم ازتون، برمیگردم تو دوره بعدی خدمتتون. دو تا سوال دارم. یکی بحث اینکه آیا ما به عنوان یکی از مردم، من میگم آیا برای من فرهنگسازی انجام دادید که مثلا من میدونم مثلا صلح و سازش چیست، چون ادبیات که صحبت نمی‌کنیم، بحث حقوقی فرق می‌کنه ماجراش، و اینکه بحث‌های مشاوره واقعا به کجا مراجعه کنم. برمیگردم خدمت شما، این بخش رو پس شما پاسخ بگید، چون برای مردم اینجا حضور ندارن. ما میگیم خب حواسشون نیست، تنها راه رو میان سر وقت دستگاه قضا و شکایت و اینها، منتها نکات دیگه مترتبه که خدمت شما و عزیزان خواهیم بود. اما جناب دکتر یدایی فرمودید که بیشتر مایلید راجع به ساختار صحبت بکنید و اجرا، حالا راجع به ساختار ببینیم به امروز طبق گفته های حسینی مطرح میشه، با توجه به اینکه امروز ما میخواییم چالش های اصلاحات در قوه محترم قضاییه رو باش راجبش گفتگو بکنیم، در جنب باشن جناب حسینی و سایر عزیزان که به هر حال موضوعات مفصل و موسع رو نمیشه در مدت کوتاهی به جنبندی کامل رسید. اگر لازم باشه هم عزیزان ما در قوه قضاییه که به هر حال راهنمایی میکنن راجع به دعوت مهمانان، و هم تیم تولید برنامه و ارائه برنامه و تایید کننده محترم و گروه، انشالله لازم باشه جلسه دیگه هم اختصاص خواهند داد. در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. ببینید، همونطور که عرض کردم، اصلاح دستگاه قضایی مستلزم اصلاح رویکرد قانون‌گذاران و روش تصویب قوانین و اصلاح مجریان قانون و اداره کنندگان جامعه است. به طور مثال من حالا بند چند بند رو عنوان کردم که حالا به طور خلاصه عرض میکنم. در قانون اساسی به صراحت استقلال قوا تأکید شده، ولی ما هنوز شاهد هستیم که قوه قضایی بودجه و استقلال مالی نداره، یعنی فقدان بودجه مستقل و استقلال مالی از دولت. تمامی هزینه های دادرسی و تمامی حالا خسارت های احتمالی و سایر مبالغی که از مردم مراجعه کننده دریافت میشه به حساب خزانه واریز میشه، مستقیما به قوه اصلا چیزی اختصاص پیدا نمی کنه.
یعنی شما پیشنهادتون مشخصا اینه که سازوکار بودجه ریزی جداگانه داشته باشه و استحصال بودجه و دخل و خرج جداگانه باشه.
دقیقاً
شدنی این نمونه.
بله، به راحتی.
بالاخره هم داره.
بله، الان مجلس خب یک بودجه‌ای براش تعیین میشه و مستقلا اون بودجه خب خودشون مقنن هستن و اون بودجه رو تعیین میکنن، ولی دستگاه قضایی این امکاناتو نداره،
نمیتونه در قالب لوایح و رایزنی کار رو پیش ببره و اصلاح و من... تفریق بودجه حالا مواردی که دارند
بله.
کار رو اصلاح بکنن.
من اونطور که شنیدم، حالا ما هم از صدا سیما میشنویم، خودمون که حالا دسترسی نداریم به اون اقداماتی که انجام شده، بله. اونجور که شنیدم خیلی تلاش شده ولی موفق نشده.